ملاحظه فرمودید که مجموعاً از کلمات مرحوم شیخ اعظم انصاری علی الله مقامه الشریف در کتاب رسائل این استفاده می شود که مراد از بقای موضوع این است که موضوع به همان نحوی که در زمان یقین محروز برای مستصحب قرار گرفته، در زمان شک هم محروز برای مستصحب باشه. و عرض کردیم مرحوم شیخ نسبت به مشهور فقط توسعه رو ایجاد کردن و در نتیجه لازمه این فرمایش این است که در محمولات ثانویه، محمولات ثانویه مثل همین قضایای زیدون قائمان، زیدون عادلون، که محمول یک امری است غیر از مسئله وجود، زیدون موجودون رو بگیم مثلا محمول اولی، در این محمولات ثانویه همانطوری که مشهور قائلند به این که در زمان استصحاب ما باید احراز موضوع بکنیم و موضوع باید وجود خارجی داشته باشه، شیخ هم باید به همین ملتزم باشه که در این قضایا وقتی ما بخواییم قائم را و قیام را برای زید استصحاب بکنیم باید زید وجود خارجی داشته باشه. اما عجیب این است که در یک عبارت دیگری شیخ تصریح به خلاف این مطلب داره. در یک عبارت دیگر در زیدون عادلون شیخ می فرماید که ما لازم نیست که اول احراز بکنیم حیات زید را و وجود زید را و بعد بخواییم اینجا استصحاب بکنیم عدالت زید را، که حالا ما بعدن این اقسامی که شیخ در کلماتش داره بخواییم بیان بکنیم، اونجا کلام شیخ رو با کلام ناینی که یه مقدارش رو در جلسه گذشته گفتیم توضیح میدیم. و مجموعاً این عرض ما، این نمونی که ما بهش رسیدیم، واقعش در خود کلمات مرحوم شیخ یک اضطرابی وجود داره، بالاتر از اضطراب در صدر کلامش استفاده می شود که در محمولات ثانویه ما باید احراز وجود خارجی موضوع بکنیم، اما در اثناء کلامشون تصریح به خلاف این رو دارن. و حالا سر این که بالاخره یک بزرگانی مثل مرحوم آخوند یه برداشتی کرده، مرحوم سید یک برداشت کرده، بالاخره در عبارات شیخ شاهد بر هر دو برداشت وجود داره. اینطور نیست که عبارات شیخ یک نواق باشه بگیم یا این باید برداشت بشه یا اون. در عبارات شیخ هم شاهد بر فرمایش مرحوم سید وجود داره و هم شاهد بر فرمایش مرحوم آخوند. عرض کردم حالا ما با قطع نظر از کلام سید و کلام آخوند وقتی خودمون عبارات مرحوم شیخ رو میبینیم، از یک عبارت استفاده می شود که در محمولات ثانویه در این استصحاب احراز وجود خارجی موضوع لازمه، از یک عبارت خلافش استفاده می شود. این یک نکته. نه در همون صدرش که وقتی اون اشکال رو میخواد برطرف بکنه در محمولات اولیه میگه به همون نحوی که معروض بوده، اگر به نحو خارجی خارج، اگر به نحو ذهنی ذهن، در همون صدر عبارت داره. این یک نکته. نکته دوم، پس نظر ما این شد کلام شیخ بالاخره مضطرب بلکه متحافظه. حالا یه مقداری سختمون هست این تعبیر رو راجع به عبارت شیخ بکنیم، یک تحافظ و تنافی در کلمات شیخ مشاهده میشه. بحث کردم که سر این که آخون یه جور استفاده میکنه، سید یه جور دیگه داره استفاده میکنه، این است که برای کلام هر کدامشون در عبارت شیخ شاهد وجود داره. نکته دوم، صاحب کتاب منتقا، منتقا الاصول علیه الرحمه، ایشون می فرماید سر این که شیخ موضوع را به معروضیت للمستصحب معنا کرده برای دفع یک توهمی. اون توهم چیه؟ میگوید در جاهای دیگر علم و اصول وقتی میگن موضوع یعنی موضوع مفروض الوجود، موضوع یعنی اونی که تمام قیود و شرایط در قضیه قید برای اون هستن و فعلیت او موجب فعلیت برای حکم میشه. به نظر ما، حالا من ندیدم دیگری هم این مطلب رو گفته باشه، اصلا کلام شیخ هیچ ارتباطی به دفع این توهم نداره. شما ببینید عبارات شیخ رو در رساله، اصلا یک جا شاعبه این باشه که ما موضوع رو معنا می کنیم به معروضیت للمستصحب برای این که توهممون تعریف موضوع در موارد دیگر علم و اصول و خلط بین این موضوع و موضوع در موارد دیگر علم و اصول نشه. اصلا نیست در عبارت شیخ چنین مطلبی. بله خود شیخ بله. و عجیبتر همینه، اصلا در کتاب منتقا ایشون میگه شیخ دو کار کرده، یکی موضوع را براش تعریف جدید کرده، یکی بقاء الموضوع را توسعه داده. خب همینم به نظر ما مطلب درستی نیست. شیخ یک بقاء الموضوع در کلام مشهور بوده، اومده این بقاء الموضوع را توسعه داده. ظاهر مشهور بقاء الموضوع علا نحویست که باید در این استصحاب موضوع وجود خارجی داشته باشه، ایشون میخواد این رو از بین ببره و توسعه بده، بگه بقاء الموضوع حالا یا به نحو این که وجود خارجی داشته باشه یا وجود ذهنی داشته باشه. این هم به نکته ایست که حالا آقایونی که کتاب منتقا رو ملاحظه می کنن این رو در ذهن شریفتون داشته باشید. نکته سوم در بحث امروز، خب حالا هنوز ما به دلیل نرسیدیم، خوب اینو دقت کنیم، ما هنوز داریم میگیم یک ادعای مشهور کرده، مشهور میگه بقاء الموضوع خارجه، شیخ میگه علا نحو معروضیت هیل المستطر، آخون در اینجا اومده مسئله اتحاد قضیه متیقن و قضیه مشکوک رو بیان میکنن. باز همینجا یه نقطه رو قبل از این که اون مطلبی که میخواستم عرض رو کنم دیدم صاحب منتقا اینجا در این که آیا مرحوم آخون با مرحوم شیخ مخالفت کرده یا نه، به نظر ما این قسمتش هم بازی مقداری ما نمیتونیم بپذیریم فرمایش ایشون رو. ایشون میگوید که مرحوم آخون ارجاع داده بقاء الموضوع را به وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه و میگوید در استصحاب بقاء الموضوع در خود استصحاب شرطیت نداره اما در ترتیب اثر خارجی شرطیت داره. چنین چیزی نیست در عبارت مرحوم آخون. آخون میفرماید ما در بعضی از محمولات ثانویه نیازی به احراز موضوع نداریم. می‌فرمایند در بعضی از محمولات ثانویه نیازی به احراز موضوع نداریم، مثل قضیه چی؟ جواز تقلید. حالا لزومی نداره ما احراز کنیم این مجتهد الان زنده هست یا زنده نیست. میگم قبلا تقلیدش جایز بوده، الان هم استصحاب میکنیم جواز تقلید را. در بعضی از محمولات ثانویه نیاز داریم، بعدی میخواییم بهش اقتدا بکنیم، برای اقتدا باید احراز موضوع بکنیم. این که ایشون میفرماین آخون میگه در استصحاب اصلا لازم نیست، برای ترتیب اصلا لازمه، اینم باز خیلی با کلام مرحوم آخون سازگاری نداره. خب این حالا ببینید من واقعا کتاب منتقا رو آقایی که بحث ما سالهای گذشته بودن میدونن ما عنایت داریم به این کتاب. انصافا یکی از کتابها و کسانی که بر کفایه بسیار مسلطه، علاوه بر این که بر مبانی مرحوم اصفهانی هم خیلی مسلطه، همین صاحب کتاب منتقا علیه الرحمه است. چیا؟ نه تفسیر نداره. حالا نکته که من اصلا دقت کنیم اونجایی که مسئله ترکیب اثر را مطرح میکنه عبارت منتقا رو ببینیم تفاوت زیاد داره. خب حالا مطلب سوم قبل از اینکه گفتیم هنوز وارد دلیل نشدیم، ببینید تا اینجا خوب ذهنتون رو متمرکز کنید. من تقاضا می‌کنم که آقایون در بحث توجهشون فقط به بحث باشه، چیز دیگه‌ای اینجا توجه نکنید که از میشه صدمه به خودتون میخوره از جهت علمی. ببینید ما یه محمولات اولیه داریم، زیدون موجودان. گفتیم خب در این زیدون موجودان الان اگر شک میکنیم در بقای وجود برای زید، اینجا موضوع چیه؟ موضوع همون ماهیت زید معراتن عن الوجود و العدم، اون ماهیت زید. در زیدون قائمون موضوع زید به وجود خارجیه. خب اینجا یه نکته لطیفی رو مرحوم اصفهانی داره و اون نکته این است که می‌فرماید که پاره ای از مواردی که، و حالا اینجا ببینید حاشیه مرحوم اصفهانی رو، این قاعده فلسفی ثبوت شیئا لشیئا فرع و ثبوت المثبت له می فرماید اگر مثبت و لحن خارجی باشه باید در خارج موجود باشه، اگر مثبت و لحن ذهنیه مثل انسان و نوعون که اینجا اون وجود ذهنی انسان موضوع قرار گرفته، ثبوت و شیئن لشیئن فرع و ثبوت المثبت لحن، این دو مرحوم اصفهانی میگوید در باب استظهار کسانی که میگویند شرط استظهار وحدت قضیه متیقنه و قضیه مشکوک است، این باید بگن ثبوت و شیئن لشیئن فرع و ثبوت العنوانه فی ظرف یقین و شک، و لذا میگویند که مستطر گاهی اوقات معروضش خارج یک، مثل همین زیدون قائمون که زید خارجی در وجود خارجی داره، گاهی معروضش ذهنیه مثل انسان و نوعون، گاهی معروضش همون ظرف یقین و ظرف شکه، و میگوید المعتبر فی الاستظهار ثبوت المستطحب لمعروضه فی ظرف الیقین و الشک، این همون عبارت اون اخرای وحدت قضیه متیقن و قضیه مشکوکه، وقتی میگه معروض در ظرف یقین و شک باید باشه، این عبارت اون اخرای همون وحدت قضیه متیقن و مشکوکه. بله مثبت و لحن یا خارجی یا ذهنی یا عنوانی، که حالا رو عنوانی شما هم عرض بکنه، و ایشون هم عرض کن نکته دقیق میشن رو همین جهت عنوانی است که ایشون در کلماتشون آوردن و شاید خیلی چیزا رو حل بکنه. نه 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 ارتباط برو نداره، حالا بذارم توضیح بدم کلام ایشون رو، نه ایشون بذارم عنوان اصلا نه کاری به وجود داره نه کاری به ماهیت، میگه در استظهار این در ظرف یقین و شک باید اون دو عنوان موجود باشه که حالا توضیح میدید. میفرماید که ما گفتیم محمولات دو جوره، یکی محمولات اولیه یکی محمولات ثانویه، برای اولیه مثال میزنیم به زیدون موجودان، برای ثانویه به زیدون قائمون. حالا میفرماید قوم و مشهور خیال کردن که در تمام قضایای شرعیه که یک فعلی متعلق برای حکمی از احکام شرعی قرار میگیره، مثلا میگیم از صلات و واجبتون، اینها فکر کردنی از نوع محمولات ثانویه است. در حالی که میفرماید لیس فی الواقع این موارد الا از قبیل محمولات اولیه، چرا؟ میفرماید وقتی شما میگید از صلات و واجبتون، از شما سوال میکنیم صلات به وجود خارجی متصل به وجوده؟ میگید نه، برای اینکه اگر در خارجن نیاد باز این قضیه از صلات و واجبتون صادقه. آیا صلات مقید به وجود ذهنیش موضوع برای وجوده؟ میگید نه، برای اینکه صلات مقید به وجود ذهنی قابلیت امتصال در خارج نداره. پس چی؟ به موقع عنوان اون چه که موضوع برای وجوده، می فرماید وجود عنوانی صلات، میگه آقا وجود قربانی یعنی چی؟ میگه چه چیزی متعلق اراده شارع واقع شده؟ حالا حقیقت حکم رو به اراده معنا بکنیم، به شوق مؤکد معنا بکنیم، به بحث معنا بکنیم، مبانی اربعه یا بیش از چهار مبنایی که در بحث حقیقت حکمه، میگه طبق تمام این مبانی اونی که متعلق برای حکمه عنوان صلاته. صلاتی وجود عنوانی داره، این وجود عنوانی متعلقه برای وجوده، معروض برای وجوده. میگه ما قبلا وجود برای این عنوان بوده، حالا همین عنوان موضوعه. لذا این نکته خیلی دقیقیه که حالا ایشون بیان میکنن و نکته درستی هم هست. ما وقتی میگیم آقا یکی از شرایط استصحاب بقاء الموضوعه یا معروض مستصحبه یا وحدت قضیه متیقن و مشکوک، میفرمان در قضایای شرعیه موضوع وجود عنوانی معروض مستصحبه، این وجود عنوانی باید باشه. بگیم الان که میخواییم وجود رو باید استصحاب کنیم، برای چی میخواییم استصحاب کنیم؟ نمیگیم وجود رو برای صوم استصحاب کنیم، که برای همون عنوان صلا، برای همون وجود عنوانی صلا که متعلق برای اراده قرار گرفته. بله، برای اینکه این از قبیل ثبوت و شیعه، از قبیل اصل وجود برای نمازه. ببینید تعبیرشون اینه: ان جمله من الموارد التي تعد من ثبوت شيء لشيء ليس في الواقع الا من قبل ثبوت الشيء. بخواهیم اصل وجود ثابته یا نه. ببینید حالا تقریبا اینطور که توضیح داد کلام اصفهانی رو، ما در سایر قضایا وجود اگر محمول باشه، این از قبیل ثبوت و شیعه، از قبیل کانه تامه. در قضایای شرعی هم کانه تامه به نحو ثبوت و حکمه. یه وقتی هست که یه وجوبی برای نماز هست، میگیم آقا این نماز واجب آیا دارای سوره هست یا نه، این میشه ثبوت و شیعه لشیعه. در قضایای شرعیه وقتی پای اصل حکم در میان هست، مثل تکوین که پای اصل وجود در میان هست، اونجا چطور میشه قضیه ثبوت و شیء؟ در عالم تشریع هم ثبوت و شیء به همین نحوست که این آقاز حکم داره یا نه. چیزی که اصلا حکم نداره اصلا در میدان قضیه شرعیه و قضایای شرعیه وارد نمیشه. حالا هیچی نداره، عنوانه فقط، یه عنوانی چون خب زیدون موجودن چی شما میفرمایید؟ اونم یه عنوانی داره، خیلی خوب ماهیتش بگید. اونجا صلاح چی داره؟ صلاح یه امر اعتباریه. نه اون حقیقت رو نه، خود صلاح یه امر اعتباریه. صلاح رو ما میگیم امتصال در عالم خارج ایجاد میکنیم، اما قبل از امتصال ما چی متعلقه برای وجوبه؟ اون واجبه؟
نه
اون بارش همونی که همون که اراده شوش تعلق بیدن کرده.
امتصال امتصال
بله، این عنوان رو شارع اراده کرده که مکلف در عالم خارج موجود کنه.
ایجادش
در مورد اراده مولاست، در خود صلاح شارع اراده کرده است ایجاد این عنوان رو. نه به ما اون نگفتن، نه این تعبیر نگفتن، گفتم که در این قضایا موضوع امر عنوانیه، نه امر خارجیه، نه امر ذهنی. ولذا ایشون در باب استصحاب اصلا به طور کلی اینجور فرموده، میگوید در باب استصحاب المعتبر بالاستصحاب ثبوت المستتر لمعروضه فی ظرف الیقین و الشک. این ما در ظرف یقین معروض چجوری بوده؟ وجود خارجی داشته، وجود ذهنی داشته، وجود عنوانی داشته، هر چی که اونجا بوده الان هم همینطوره. خب حالا این رو بیشتر ببین خیلی بله بله ایجاد صلات که بودن از صلات واجبتون، نمیگیم ایجاد صلات واجبتون که نه، میگیم شاره آمده این حکم رو برای این عنوان قرار داده، این برکه قرار داده، عقل میاد میگه خب اگر این عنوان متعلق اراده است شما باید ایجادش بکنید. ببینید ایجاد رو کی روش حکم میکنه؟ آیا وقتی شاره فرمود از صلات واجبتون شاره گفت ایجاد کن یا عقل میاد میگه ایجاد کن؟ شاره میگه صلات واجبه، دم نجسه، صوم واجبه، حج واجبه، شاره میاد حکم رو عنوان میاره، عقل میگه در مقام امتصال تو باید در عالم خارج ایجاد کن.
حج در مقام تعلق؟
نه 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 در مقام تعلق ایجاد کن.
تا
وقتی که
وجود
خارجی داریم،
وجود موجودی
داریم، تا وقتی
که
نداشته باید تئنی باشیم موجود. تا وجود عنوان. حالا اگر وکالت و زوجیت اینا توی این مسئله میشه؟ یعنی وکالت. قبلا
وکالت و یا قبلا زوجیت داشت، الان مشکل میکنم. حالا این نه وجود خارجیه، نه عنوانیه، نه. نه وجود خارجی، وکیل وجود خارجیه، زیران وکیلان. وکالت. عنوانیه.
این مسئله عنوان مستر بودن، عنوان زوجیت،
این عنوان همه مسئله نمیشه؟
نه، قبلن وکالتی بود، قبلن وکالت بود، اما این شده خیلی خوب، یعنی قبلن کان زیدون وکیلن
نه،
زید نه، قبلن زوجیت باقی بود، قبلن زوجیت
باقی بود؟
قبلن زوجیت باقی بود؟ بین طرفه
نکنه
داشت بود، نمیشه، نمیشه، شما قبول بکنید زوجیت بدون طرفه این رو؟ نه دیگه، در حضور وجود خارجیه، در حضور وجود خارجی، در حضور وجود خارجی. خب عرض بکنم که خب حالا خواستم این کلام اصفهانی رو بگم، خودتونم مراجعه کنید. جل عرض بکنم که 56 این حاشیه کفایه صفحه 226. حالا میگم سراغ ادله. چی آقا؟ بله تمام احکام ها موضوع شده عنوانیه. بله ببینید اگر یادتون باشه، یادتون باشه اختلافی وجود داره که آیا اوامر به تبایع تعلق پیدا میکنه یا به وجود خارجی، این نزا در کفایت بحث مفصل هم ما هم بحث کردیم، هم اونجا تحقیق این است که به وجود عنوانی تعلق پیدا میکنه. یعنی نه طبیعت که بیان میگم خب طبیعت من حیث و هیهیه قابلیت این که ما بیان اگر ذهنی باشه قابلیت انفصال در خارج نداره، از حیث وجود خارجش هم که مسلم هنوز موجود نشده است، یا وجود عنوانیشه، یکی از حرف و نظرات در همون زمینه. خب حالا میم سراغ ادله. ببینید این شرط رو آقایون در استصحاب مطرح کرده. مطلب دوم این است که مد دلید علی هذا الشرط. بعضی ها آمدن مسئله اجماع رو مطرح کردن. خب اجماع در این گونه موارد دلیلیت نداره و حجیت نداره، نظام هم خیلی بهش توجه نمی کنیم. اما یک دلیل عقلی رو خود مرحوم شیخ انصاری میاره در رساله. مرحوم آخون می فرماید اصلا اینجا نیازی به برهان نداره، یک دلیل دیگری را مرحوم آخون میاره. اول ما دلیل آخون رو ذکر بکنیم. مرحوم آخون می فرماید اگر موضوع در استصحاب باقی نباشد، حالا به هر معنایی، یه شک که در بقا صدق نمی کنه، در حالی که استصحاب در جایست که ما شک در بقا داشته باشیم. اگه بگیم آقا قبلا زید بوده حالا موضوع امره، اینجاست شک در بقا صرف نمی کنه. می فرمان بلکه این از مصادیق شک در حدوثه. و بعد در دنباله می فرمان علاقه بر این صدق نبذل یقین به شک هم نمی کنه. شما یقین داشتید به قیام زید، حالا شک در قیام امر دارید. اگر آمدید نسبت به زید نفس کردید و در امر آمدید قیام رو قبول نکردید، نمیتونید بگیم که آقا در زید نفس شد. صرف نقل یقین به شک نمی کنه. به نظر من بهتر از تعبیر آخون تعبیرش که مرحوم محقق ناینی علی‌الله مقامه شریف داره، ناینی یا اصلا این شرط نیازی به دلیل نداره، از مواردیست که قیاسات ها معها بگه اصلا حقیقت استصحاب اینه. استصحاب این است که یه چیزی که برای موضوعی بوده در یه زمان یقینی، حالا در زمان شک همون رو برای همون موضوع شما ثابت کنید. اگر رفتید برای موضوع دیگر اثبات کنید، اصلا از حقیقت استصحاب خارج میشه. خیلی خوب، این تعبیر شاید دقیق‌تر باشه از اون که در متن که پایه آمده. یعنی ما اینجا نیازی به مسئله صدق یعنی شک در بقا یا مسئله صدق نقضی یعنی نداری، اصلا حقیقت استصحاب این. ولی از اون ناینی می‌فرماید ما دیگه نیازی به دلیل که شیخ آور دلیل عقلی نداریم و میگه هازا تبعیدون للمطافه. چی فرمودید؟ حالا بذاری ما دلیل شیخ رو بگیم، ما هم دلیل شیخ رو نگفتیم. بله مرحوم آخون دو مرحوم ناینی اینا ها رو عرض میکنن، اینا چون شرط رو وحدت قضیه متیقن و مشهور میگیرن، یعنی دلیلشون خب خیلی روشنه. قیاسات ها معنا، مگر میشه بگیم در استصحاب همون مستصحب رو برای چیز دیگه غیر از اون موضوع ما قرار بدیم؟ این که استصحاب نشد اصلا، این که شک در بقا نشد، صدق نقض یقین نمی کنه، رو همون شرطی خودشون برد بیان کردن. اما میرون سراغ شرط دلیل شیخ. ببینید آقا شیخ آمده اینجا یک دلیل عقلی آورده. قبل از اینکه این دلیل عقلی شیخ رو بگم، وقتی ما فقها و اصولیین رو میایم تقسیم بندی میکنیم به دو گروه، گروهی که قائل به جریان قواعد عقلیه در مباحث فقهی و اصولی هست و گروهی که مخالف با این نظریه هست. از کسانی که نظریه اول رو داره و قواعد عقلیه رو حاکم میداند بر فقه و اصول، یکیش مرحوم شیخ انصاریه. ببینید تو شرط متأخر تو عرض می شود که موارد زیادی در مکاسب قواعدی رو ایشون میاره، اندفاع شرط مستلزم اندفاع مشروطه، به همه این قواعد شیخ تمسک میکنه. اینجا هم شیخ آمده تمسک کرده. یه وقتی من سال گذشته یا دو سال گذشته بود این بحث تکوین و تشریع و خلط بین تکوین و تشریع رو که امام خیلی روش تاکید داره مطرح کردم، از بعضی از آقایونم خواهش کردم که رساله ای رو بنویسن. این یکی از همون مواردی که باید اون رساله مورد توجه قرار بگیره. شیخ میفرماید آقا مستصحب عنوان عرض رو داره، موضوعش عنوان معروض رو داره. اگر در زمان شک این موضوع که معروضه نباشد، یکی از این دو تالی فاسد رو داره عقلا، یا لازم میاد عرض بلا معروض. بگیم آقا عرض اصلا موضوع نداره و هازا عقلا محاله. محال است عقلا که ما بگیم عرض موضوع نداره.
یا لازم میاد این عرض از یک موضوعی به غیر موضوع خودش منتقل شده باشه. این عبارت شیخ اینه: اما ان یبقا فی غیر محل و موضوع و هو محال، و اما ان یبقا فی موضوع غیر الموضوع الثابت و هذا لیس ابقاء لنفس ذلک العارض. دیگه اگر این عرض موضوع دیگه پیدا کرد، دیگه اون عرض نیست، محال اون عرض باشه. و انما هو عارضون جدید. این استدلال شیخه. مرحوم آخوند این رو هم در حاشیه رسائل مورد اشکال قرار داده، هم در کفای مرحوم آقای خویی. عرض میکنم سه اشکال در مصباح الاصول جلد سوم 228 پیش مطالعه بفرمایید. یک اشکال خیلی مهم در کلمات مرحوم عراقی آمده و مرحوم عراقی در سند توجیه کلام شیخ برآمده که ان شاءالله فردا عرض میکنم. صلی الله